ببنده. ببینید ما اینجا میتونیم کار بکنیم، تجربه کشور ترکیه در پاسخگو کردن فیسبوک وقتی حکمرانی رسانه‌ای و سایبری آلمان را حتی رفت کپی کرده و داخل کشورش، دارید میبینید ترکیه الان فیسبوک رو پاسخگو کرده. اتحادیه اروپا با قانون جی دی پی آر تمام پلتفرم های آمریکایی رو پاسخگو کرده و طور اینها پاسخگو کرده، جریمه گذاشته طبق جی دی پی آر، هم از سرقت بیگ دیتا ملیش جلوگیری میکنه که زائقه سنجی نکنه دشمنی مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی و بعدا بیاد زائقه سازی بکنه تو وسط همین پلتفرم با نمیدونم کلیپ های مختلف و محتواهای ضد فرهنگی. هم از این طرف داره یک کاری انجام میده، داره میگه به اونها میگه، میگه آقا من حکمرانی رسانه و سایبر مستقل خودم رو در این فضا داشته باشم. چطور مثلا آمریکا کشورهای اروپایی میتونن اینجا اعمال حاکمیت بکنن؟
بله خیلی متشکرم
آقای
آل داوود بزرگوار، ممنونم از صحبت‌های بسیار بسیار خوب و به جایی که فرمودید و اینکه به صورت تلفنی هم میهمان برنامه گفتگوی فرهنگی امشب بودید.
سلامت باشید.
شب شما بخیر. از شما خدافظی میکنم. ممنونم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم خدمت شما خواهم بود.
مسائل فرهنگی روز، اخبار و اطلاعات فرهنگی، نقد و نظر و چالش‌های فرهنگی هنری روز را در برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. شبکه رادیویی گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو.
بله ساعت 20:32 است. بنده حمید آرش مفتخرم که در این لحظه خدمت شما هستم. از رادیو گفتگو صدای منو میشنوید، برنامه گفتگوی فرهنگی که میپردازیم به لزوم اعمال حاکمیت روی پلتفرم ها یا همون سکوهای فضای مجازی و الزام آنها به اجرای قوانین کشورها. آقای صالح، چقدر ما میتونیم مثلا مثل ترکیه بیایم خواهان این باشیم که اگر یکی اومد از یک نمادی، از یک ارزشی توی اینستاگرام حمایت کرد، ما هممون خاطرمون هست دیگه، ما سر شهادت حاج قاسم سلیمانی اومدیم و خیلی از مطالبی که گذاشتیم بلافاصله ما رو یه جورایی از اینستاگرام حذف کردن یا حالا یه مدتی تعطیل شد کار ما در اینستاگرام و ما آیا میتونیم توانشو داریم که حالا جی تی پی آر بیایم بگیم آقا مثلا این قوانین شامل حال ما هم میشه، پس به ما هم پاسخ بدید، ما هم خسارت میخواییم از شما یا نه؟
بذارید من یه ذره از این فضای اصلا آکادمی که حرفا بیام بیرون، یه ذره خودمونی تر صحبت کنیم، یکم صریح تر. ببینید ما بالاخره وقتی داریم درباره یه موضوعی صحبت میکنیم، توی یه اتمسفر، توی هوایی داریم حرف میزنیم دیگه، نمیتونیم یه موضوع رو ببینیم یه سیستمه بقیه اجزا هم روش اثر میذارن. مثال قشنگی زدن دوستمون، گفتن که فلان پلتفرم که تو بخش خصوصی بود حساسیت روش نبود، بعد از اینکه در واقع این برچسب ملی رو خورد و نمیدونم حمایت از پیام رسان داخلی رو خورد، یهو از در واقع اطمینان رو از دست داد. یعنی چی؟ خلاصه بخوام بگم، این یعنی اینکه ما یک مسئله و شکاف دولت ملت داریم که حاکمیت وقتی میخواد بیاد اتفاقا، حالا با هر شعاری، با هر گفته، با حفظ نمیدونم حریم خصوصی، حفظ هر چیزی، وقتی میاد وارد بحث میشه و خودش رو داخل میکنه و میخواد قدرت نمایی بکنه تو این عرصه، همین به نظر من بعضی از ادبیاتایی که حالا همین سیاسیون مطرح میکنن که من اصلا واقعا وارد اون دعوا نیستم و اصلا محل اون نیستم، من فقط یک مسئله دارم و اون منافع ملی ماست که هم شامل منافع ملت هم در واقع کلیت اون هست. من یه خاطره بگم، همون موقعی که بحث در واقع فیلتر کردن تلگرام بود، ما توی جمع این نشسته بودیم که از قضا جمع هم جمع، حالا اگر بگیم آقا بالاخره طیف‌های مختلف سیاسی در کشور هستن، اتفاقا این طیف‌ها رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، طیف‌های از نظر حاکمیت سبزی به حساب میومدن. توی اون جمع هست شد که آقا خب این داده‌های ما دست مثلا تلگرام باشه، این تلگرام هم اصلا مال آمریکا باشه بهتره. خب فرض بگیریم آقا بالاخره این نمیشه این فرض رو نادیده گرفت دیگه، یا دست مثلا نهادهای مختلفی که توی حاکمیت خودمون هست. خب ببینین وقتی که ما تجربه اینو داریم که میگه خب دست آمریکا باشه، من چی کار دارم با آمریکا؟ من فردا بخوام برم سر کار اگر یه مسئله‌ای بخواد برام پیش بیاد، خب ایران میخوام برم سر کار دیگه، حاکمیت ایران لابد میخواد در واقع مثلا اگر قرار باشه نقضی در واقع مسئله‌ای روی من داشته باشه، نمیدونم حالا بقیه مثلا. خب پس ما ترجیح میدم مثلا اطلاعات هم دست آمریکا باشه. این نگاه شاید از نظر کلان ملی که همین بحث بیگ دیتا که من گفتم بنظرم من جدا میکنم این دوتا رو از هم، نگاه غلطی باشه، ولی چرا نباید شهروند ما همچین نگاهی داشته باشه؟ به خاطر اینکه خب تجربه هاشو داشته، یعنی این رو در واقع تجربه کرده و خب خیلی علاقه نداره که اون در واقع اعتماد بکنه به فضایی که اتفاقا حاکمیت توش دخالت میکنه. اگر شاید من یه مثال این شکلی بخوام بزنم شاید بهتر باشه، فرض بگیرید توی یه خانواده، من گفتم آقا دنیا عوض شده خب و ما شیوه حکمرانیمون و نگاهمون به مسئله حکمرانی هم باید تغییر بکنه. یه بخشش همینه که ببینید ما فرض کنیم یک خانواده مثلا نوع برخورد و تربیتی که مثلا یک پدر 30 سال پیش 40 سال پیش میخواست روی فرزنداش داشته باشه، خب امروز چطوریه؟ اگر این پدر اون در واقع صمیمیت، اون آزادی عمل، اون در واقع بخشی از خواسته های معقول و البته شاید متفاوت و متضاد با نگاه این حالا پدر مادری که میخوان اون فرزندان رو مدیریت بکنن، اون آزادی عمل رو نده، عملا خودش با دست خودش این فرزند رو فرستاده در واقع در دامن یک غریبه ای تا اون نیازهای او رو برطرف بکنه. ما هم به نظر میسه توی این فضا همین کار رو کردیم. اگر یه عدد و رقم بریم، من اصلا تو همین مجموعه هایی که اعداد و ارقام رو توی تلگرام دارن اصلا میکنم، ما یک سیاستی رو اعمال کردیم نسبت به فیلتر کردن تلگرام و خیلی سریع و راحت باید بپذیریم که شکست خورد، به خواست مردم هم شکست خورد. یعنی در نهایت حالا من کاری ندارم که چقدر امکانات داده شد به داخلی ها، ولی من علت اصلی این که به پلتفرم‌های داخلی موفق نشدن رو در این نمی‌بینم که به اندازه کافی امکانات و سرور. اتفاقا من می‌دونم از نظر فنی همونطور که دوستمون هم گفتن قطعاً بچه‌های ایرانی توانمندیشو دارن و اگر حالا امکاناتی هم بود به اون، ولی به نظرم حتی اگر همون امکان اصلا همون سرعت تلگرام همه اینها رو می‌داشت نمیتونست به این موفقیت برسه. چون من همین الان از واتساپ استفاده میکنم فکر میکنم ضعیف‌تر از اون ایرانی هست، یعنی اصلا یه چیز عجیب غریب و به درد نخوریه. ولی چرا دوباره به جایی که برن تو داخلی رفتن تو واتساپ؟ سوال دیگه. پس به نظر میرسه که ما یه مسائل بزرگتری داریم، یک دغدغه های دیگری وجود داره که اگه راجع به اینا حرف نزنیم، اگه راجع به اینا فکر نکنیم، جرئت نداشته باشیم بگیمشون، هی میریم قانون تصویب میکنیم، حرفم میزنیم، شاید هم این به اون به اون بپره، آخرش هم باز مسئله حل نمیشه. ما با فیلتر کردن تلگرام قدرت اعمال کردن نسبت به بعضی از مسائل ما دست دادیم. یعنی دیگه یه جوری شده بود که پدر خانواده میرفت میشست به پسرش میگفت که آقا برام فیلتر شکن نصب کن. خب این دیدین خیلی ها دیدن تو این چند سال بعد هست. خب یعنی چی؟ یعنی فیلتر شکن، یعنی اصلا کلا فیلترینگ ما با فیلتر کردن تلگرام خیلی راحت کلا فیلترینگ رو برداشتیم، چون دست همه دیگه فیلتر شکن دادیم. بعد میگیم خب مثلا چرا اون قانونه که نمیدونم بتونیم رده سنی بذاریم برای این آقا اولش اینه که شما اعتماد رو جلب بکنی، مردم بپذیرن که از این اعمال حاکمیت چیز در واقع منافعشون پیشه نه چیز دیگری، بعد تو گام بعدی میشه بگیم خب حالا این اتفاقا بیفته. بس به نظر میسه اولین مسئله همونطور که اول بحثم گفتم جلب اعتماده، زمانی که جلب اعتماد اتفاق افتاد، بعد حالا یه الزاماتی داره، قدرت فنیش باید وجود داشته باشه، امکانات، اون در واقع زیر ساخت ها بیاد در کنار اون جلب اعتماد قرار بگیره. اگر ما جلب اعتماد نکنیم، 100 سال دیگه هم تلاش بکنیم، هی فناوری ها رشد میکنه، چه میدونم اینترنت ماهواره‌ای میاد، هی بعد دغدغه اینه که مردم میرن یه جای دیگه اعتماد میکنن به یه پلتفرمی که ما دوست نداریم، همین ماجراهای بیگ دیتا پیش میاد. یعنی خودمون با دست خودمون داده ها رو انتقال دادیم به خارج و حالا دیگه من اصلا دیگه اهمیت بیگ دیتا و نقشی که داره که دیگه امروز بهش میگن اصلا اعمال حاکمیه، مرزها رو دیگه مرزهای داده میدونن. اولین مسئله اینه که آقا همونطور که تو حفاظت از مرزهای یک کشور اصل مطلب اینه که یه حاکمیتی باشه که مردم بهش اعتماد داشته باشن تا از اون مرزها دفاع بکنن، برای حاکمیت داده ها این مسئله است.
پلتفرم های داخلی نتونستن جلب رضایت بکنن و جلب اعتماد داشته باشه.
ببینید، ما در مسائل ملیمون، در مسائل فرادولتیمون، یعنی مسائلی که در کلام مثلا امنیت موضوع ملی است، مرزها یک موضوع ملی است. من از همین جمله آخر آقای صالح شروع میکنم. ببینید، یکی از وقتی میگیم موضوع برنامه حکمرانی در فضای مجازی است دیگه، یکی از اولین وظایف حاکمیت ایجاد امنیت. مرز فضای مجازی ما رو ما خودمون مشخص میکنیم. این دیوار بلندی که در کشور وجود داشت، ما یه روزی وایبر رو فیلتر کردیم و فیلتر شد و تمام شد رفت، مردم رفتن سراغ تلگرام. تلگرام به حدی از نفوذ رسید در کشور و ذریب نفوذ، این ما بودیم که با فیلتر کردن تلگرام دیوار بلند و سد فیلترینگ رو تبدیلش کردیم به یک پارچینی که همه از روش میتونن بپرن. شما سیم خاردارای لب مرز رو بردارید، بگید طبق قانون کسی نمیتونه بیاد، کسی حرف گوش میکنه؟
نه،
همه از روش میپرن. نکته اینجاست، ما خودم بعد حالا کاش آقای آل داوود میموند، از معجزات فضای مجازی اینه که نمیشه یه حرفی رو زد و بعدم عرض کنم بخیر، گفتگو یه طرفه نیست. در فضای شما چه کسی تو این کشور وی پی ان میفروشه رو آی پی جی داخلی؟ ببینید، وقتی به موضوعات نگاه سیاسی دارید، خب سوالاتی رو هم هست باید جواب بدید. وی پی ان روی درگاه بانکی داخلی کی تو این مملکت میفروشه و چقدر میفروشه؟ بعد ما بیایم مثلا به یه مثلا شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات انتقاد کنیم که شما غرب زده اید، شما جریان تحریفید، این چه طرز سوء برداشته؟ یا ما بیایم عرض کنم به خدمت شما بگیم که جوان نخبه داخلی پیام رسان مینویسه، من عضو هیئت عامل یه دونه از این پیام رسانم. وقتی میگیم ما سند نداریم، یعنی ما امروز میتونیم تو این برنامه راحت در مورد تلگرام و واتساپ اسمشون رو ببریم، در مورد آیفون و سامسونگ اسمشون رو ببریم، ولی پیام رسان داخلی میگیم یک پیام رسان داخلی. ما چرا نمیگیم بیسفون؟ چرا نمیگیم ایتا؟ چرا نمیگیم گپ؟ اینا مشکله دیگه. چرا؟ چون سند بالا دستیمون در واقع نیومده اینا رو شفاف بکنه. بعد من عضو هیئت عامل یه دونه از این پیام رسانا بودم، شما بیاد به من بگید من مشکل وام داشتم، مشکل پول داشتم، مشکل زیرساخت داشتم. اصلا قبل از اینکه شما بیاد ما سرمایه‌گذاری کرده بودیم، قبل از اینکه دوستان اصلا بیان بگن آقا این چیست یا بخوان نسبت بهش قانون بنویسن. بله، جوان ایرانی پیشران، ولی شما نهید به اسم ادعای اون بگید که در واقع ما طرفدار فیلتریم. حتما اگر تلگرام فیلتر نمیشد امروز بیسفون زنده بود. من دارم به عنوان یک کسی از کسایی که در واقع در بیسفون شاغل بوده به شما میگم دیگه، به اسم سنگ ما رو به سینه زدن لطفا مثلا یه نظریات خودتون رو توجیه نکنید دیگه. ما وی پی ان رو تو این کشور فروختیم، بعد میگیم که فضای مجازی، عرض کنم به خدمت شما، اگر با شبکه و با در واقع توزیع گسترده محتوا مشکل داریم، این مشکلمون رو بیام صریح و شفاف بگیم، پشت مسائل دیگه، پشت حاج قاسم قایم نشیم. اینستاگرام خیلی بیخود کرده این کارو کرده. خب مسیر و راهمون چیه؟ ما طبق کدوم سند باید بریم باش برخورد کنیم؟ ما چه کار کردیم که با اینستاگرام تعامل بکنیم؟ کدوم تعامل رفتیم با اینستاگرام کردیم؟ اون نکرده یا ما هم هیچ در واقع مذاکره‌ای رو شروع نکردیم؟ پشت این در واقع مسائلی که برای همه مردم هم مهمه و محترمه قایم نشیم. نکته‌ای که من می‌خوام عرض کنم اینه، پلتفرم‌های داخلی می‌توانند به پشتوانه همین جوانان نخبه و مؤمنی که در دانشگاه‌های ما دارن تحصیل می‌کنن رقابت بکنن. ببینید، اصلا یکی از ارزش‌های قدرت نرم این است که پلتفرم ایرانی بره در تمام کشورهای فارسی زبان فعالیت بکنه. ولی تا موقعی که تو این پلتفرم ایرانی یه نفر یک کار واقع فعالیتی ممکن است بکند که با قوانین داخلی ما مشکل داشته باشه، خب این پلتفرم نمیتونه از مرزهای ما بره بیرون. اینا راه‌ها و فرمولای بین‌المللی داره ها، ولی کسی نیومده برای اینا. امروز شما آپارات، از آپارات ما سرویس یو جی سی اشتراک گذاری ویدئو واقعا با استانداردهای خوبی است. این آپارات اگر در افغانستان، در تاجیکستان، در ازبکستان به راحتی میتونه به تبدیل شه به پلتفرم اول. اولا ما در حاکمیت چه کردیم؟ رفتیم از اینا چقدر حمایت کردیم اینا رو ببریم اونجا بین‌المللیشون بکنیم؟ بعد اگر اونجا محتوایی که در تاجیکستان جرم نیست ولی در کشور ما ممنوع بارگذاری کرد، بخوایم با ساب پلتفرم چیکار بکنیم؟ اینا موزلی است که حل نشده در کشور و باعث شده که پلتفرم های داخلی ضعیف بشن. شما فرض کنید درآمدهای تبلیغاتی ارزی می داشتن این پلتفرم ها، آیا بعد چیز پس نمیم سر با. نکته دیگه، ما میگیم حکمرانی، من معتقدم حکمرانی از قانون شروع میشه. 179 نماینده مجلس، حالا بیش از 170 عددش رو من شاید درست دادم، بیش از 170 نماینده مجلس 11 هم مجلس انقلابی ما اکانت توییتر داره. یعنی رفتن ترمز اند کاندیشن اون قرارداد و مقررات توییتر رو تیکش رو زدن، گفتن آی اگریمنت موافقم. بابا ما اگه اینو الان بیان بگیم این متن ترمز اند کاندیشن توییتر الان میتونه مملکت قانون بشه بفرستیم شورای نگهبان. 179 نماینده مجلس اینو پذیرفتن. تو توییتر فیلتر چیکار میکنیم ما؟ وقتی قانونگذار ما 179 نفر از 290 نفرش در توییتر هست، چه توقعی داریم؟ میخوایم چیکار بکنیم؟ چطور میخوایم حکمرانی بکنیم اینها رو؟ خب بیان به اینا جواب بدیم. با کدوم فیلتر شکن میرن؟ از کجا فیلتر شکن میخرن؟ آیا خرید و فروش فیلتر شکن تو این کشور جرم هست یا نیست؟ بعد نگران بیگ دیتا مونیم. همون ویدئوی مستهجن در کدوم پلتفرم داخلی بیشترین بازنشر رو داشت؟ خب بیا اینا رو بگیم دیگه. در نتیجه حکمرانی فضای مجازی اولا به دور از دعواهای سیاسی باید اتفاق بیفته. با یک نگاه ملی، با نگاه حمایت از کسب و کارها، با نگاه جهش تولید باید شکل بگیره، با نگاه اینکه نیروی کارآمد و نالج ورکر و فارغ التحصیل دانشگاه ما بتونن در کشور بمونن. با چی شکل میگیره؟ با راهبرد و با سند. نه که سند تولید کنیم برای سند تولید کردن، برای اینکه مسیرمون رو بدونیم. من چند وقت پیش میخوندم وزارت دفاع جمهوری اسلامی مدعی بود از حراست از مرزها با منه، پس مرز سایبری هم با منه. خب چرا یه بار ما تو این کشور نمیگیم که آقا وظیفه این با کیه؟ حکمرانی از اینجا شروع میشه، ولی این در این حد کافی نیست. باید لایه به لایه بیایم تو، به جوانانمون اعتماد کنیم، به کسب و کارهامون اعتماد کنیم. همین پیام رسانی که من عرض می‌کنم به خدمت شما امروز تعطیل شده، یه روزی که تازه سالهای اولی بود که اربعین باز شده بود و مردم مشکل رومینگ داشتن، میرفتن تلفن‌هاشون تو قبضای سنگین میومد، همین تو همین اپلیکیشن ما بود ما کالاتو باز کردیم. اون موقع زیرساخت اجازه کالات نمیداد، میگفت تماس صوتی مال اپراتوره. امروز مجوز کالات اومده، این حمایت درسته. یعنی آقا اگر تماس شما با موبایلتون از روی جی اس ام بگیرید مثلا میفته دقیقه ایکس تومن، ولی اگر با کالات اپراتور بگیرید مثل اسکایپ که در همه جای دنیا این سرویس داره ارزون تر میفته. ما این کارو باید از روز اول میکردیم، به جای که بریم تلگرام فیلتر کنیم، میامدیم میگفتیم که عرض کنم به خدمت شما اوکی آقا این تماس با پیام رسان داخلی ارزون تر، اینترنتش هم ارزون. ولی اینا کافی نبوده ها، اون موضوع اعتماد سر جاشه. یعنی ما باید میامدیم میگفتیم آقا قانون جی دی پی آر خیال کی رو راحت میکنه؟ کاربر. ما چند تا قانون تصویب کردیم که خیال کاربرمون راحت کنیم. آقا در هیچ محکمه ای از چت شما نمیتونه کسی استفاده بکنه. ما در راستای حفظ حریم خصوصی کاربر چند تا قانون گذاشتیم، نمیگم قانون نداریم ها، ولی این قانون ها به حد کفایت نیست یا مردم مواردی از
خارجی هارم که پرینت میگیرن دیگه، اگه قرار بشه توانشو دارن که بگیرن.
حالا بعد اونم هم نمیگیم خیلی از این تغییرات همینه، پرینت اون هم میشه گرفت. و
آقای دکتر صالح، با این شرایط و با این توصیفات، من حالا بخش زیر ساختار رو که بذاریم کنار که خودش
جای بحث و گفتمان مفصل داره که من میخوام اشاره کنم به ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه که مستقیما به شرکت ارتباطات این دستور رو داده که زیرساخت‌ها رو فراهم کن برای این پلتفرم‌های داخلی و اینها رو به رشد و اقناع کامل برسان که بتونن توانشون رو ببرن بالا. من فکر می‌کنم اینجا که اصلا کلاً اقفال مانده است، یعنی
حتما اینطور که شما میگید نیست. یعنی من به عنوان یکی از این در واقع فعال این حوزه و فعال این سند دارم شما میگم ما حتما در کشور مشکل زیرساخت نداریم.
واقعا
ما الان بهترین پلتفرم‌های سی دی ان رو در کشور داریم. ما امروز ظرفیت مازاد من میگم من سرور داشتم خاموش کردم. ما حتما میگم سر در واقع ظرفیت مازاد،
یعنی این زیرساخته انجام شده است.
حتما انجام شده. ما حتما مشکل زیرساخت در کشور نداریم. امروز چندین و چند پلتفرم رایانش ابری و سی دی ان ما داریم در کشور که دارن به خوبی ترافیک های بالا رو جواب میدن. همین معاونت فضای مجازی صدا و سیما گزارشی رو بعد از بازی فینال جام ملت‌های آسیای پرسپولیس منتشر کرد. حجم ترافیک رو شما رو ایکس پی داخلی دیدید؟ همین صدا و سیما در واقع به او افتخار کرد. درستم هست، جای افتخارم داره. او رو کدوم زیرساخت بود؟ ما که نمیتونیم بگیم یه جا برای تصویر زیرساخت هست برای چت نیست. خب چت که خیلی در واقع زیرساخت بیشتری استفاده، منابع بیشتری استفاده نمیکنه از تصویر. ما هر روز میگیم آقا در فلان کنسرت آنلاین در فلان مسابقه فلان پلتفرم رکورد زد. خب این رو کدوم زیرساخت زده؟ رو بستر همین شبکه ملی اطلاعات. امروز شما ترافیک شبکه شاد رو ببینید، الگوی مصرف ترافیک در کشور رو وارونه کرده. شبا ترافیک بیشتر استفاده میشد، روزها کمتر. این اومده وارونه کرد. در همین صدا و سیما شبکه آموزش در واقع میاد روزها در شبکه دوم در لیست دوم قرار میگیره. اینا رو بستر داخلی و جای افتخارم داره واقعا که شبکه ملی اطلاعات تونسته محتوای پاک با و ارزان قیمت و با ترافیک نیمبه ها یا در مواردی مثل شاد با ترافیک رایگان به مردم برسونه.
خب ما دوستانمون مجددن ارتباط برقرار کردن با آقای سید علیرضا آل داوود عزیز، چون ما یه لحظه ارتباطمون قطع شد و ایشون هم باید خداحافظی میکردن. مجدد این ارتباط برقرار شد که ویژه‌تر وارد گفتمان و بحث بشیم. آقای آل داوود مجدد سلام.
من مجدد عرض ادب و سلام دارم. ببخشید من یک مقدار حدا آنتن تلفن هم قطع شد و موقع و الان در خدمتتون هستم.
در خدمتتون هستیم. عرض کنم خدمتتون آقای حکمی با شما صحبت میکنه و شما هم راجع به صحبت دوستان ظاهرا نکته‌ای داشتین. بفرمایید که حالا دوستان هم با شما صحبت خواهند کرد.
درست، من یه نکته خیلی مهمی اینجا وجود داشت. یکی از دوستان در استدیو فرمودن که فیلتر تلگرام منجر به گسترش وی پی ان شد. من تعجب میکنم دوستان چرا این صحبت رو میکنن. تلگرام پیش از فیلتر هر آن چیزی که شما بدون با فیلتر شکن باید میدیدید داخل خودش داشت. 18,000 کانال پورنوگرافی، سیاسی، ضد انقلاب، منافقین، موساد، سیاد، داعش داخلش بود که مردم نیاز به وی پی ان نصب کردن نداشتن. اینقدر اوضاع پورنوگرافی تلگرام وخیم بود که کشورهای دیگه اومدن بهش اعتراض کردن. ما حوادث فتنه دی ماه 96 و بستر تلگرام در آمد نیاز اتفاق افتاد. من تعجب میکنم چرا دوستان یه همچین مغلطه سنگینی رو واسه فیلترینگ تلگرام دارن و ما در همون مقطعی که فتنه دی ماه 96 اتفاق افتاد با فیلتر تلگرام فتنه به اون سنگینی جمع کردیم. من گفتم تو اول صحبتم اینا، من نمیدونم دوستان چرا اصرار دارن. به وی پی ان فروشا یکی از دوستان گفتن که آقا کیا هستن تو بستر داخلی. خب وی پی ان فروشا همون کسایی هستن که در وقتی تلگرام فیلتر شد سایکس وی پی ان رو، سایکس تاکسی رو در یکی از طبقات شرکت آی سی تی داشتن ارائه میدادن که اسنادش هم موجوده، میتونن شنوندگان از برنامه سرچ کنن اسنادش رو ببینن. ببینید مسئله ما سر بحث این که آقا بیایم با فیلترینگ موضوع رو حل کنیم نیست. اتفاقا اینجا ما معتقدیم رفتارهای دوستان باعث شده در این فضا که مردم به سمت استفاده از فیلترینگ برن. فیلترینگ هوشمند تلگرام از سال 92 به این طرف چی شد؟ من یه سوال خیلی جدی دارم. وزیر ارتباطات وقت آقای واعظی بعد از 2-3 سال که هزینه شد روی این حالا بحث فیلترینگ هوشمند اومدن مصاحبه کردن گفتن آقا فقط روی محتوای بدون رمز پاسخگوئه. این که ما همون سال 92 گفتیم پول بیت المال اینجا حرام نکنید پای بحث فیلترینگ هوشمند و همه پلتفرم ها طبق قوانین اتحادیه اروپا و قوانین مختلف کشورها الان موظف هستن حریم خصوصیشون رو با ازدار اطلاعات اینجا بیان و برای شهروندانشون برای مخاطبانشون حفظ رو کنند. ببینید مسئله ما الان اینجا دو تا مسئله است. فیلتر تلگرام منجر به گسترش وی پی ان نشد، چون تلگرام هر آن چیزی که درون فضای اینترنت وجود داشت که باید فیلتر شد داخل خودش داشت، تازه سی دی اناش هم داخل تهران بود. این که دیگه یکی دیگه از یکی از واقعا من نمیدونم چجوری میشنید هضمش کنیم که مثلا یک کشوری بیاد سی دی ان بده به یک پلتفرمی که توی مدیریتش تو دست دشمنشه که از طریق این میخواد دراندازی انجام بده، 5 حمله تروریستی مستقیم از بستر تلگرام و واتساپ به کشور شده که مشهورترینش حمله تروریستی به مجلس و رژه اهوازه طبق تمام گزارش ها و سی دی ان ها داخل کشور. یعنی شما به دست خودتون اومدید اینجا مثلا براندازی اتفاق میفته. خیلی واقعا موضوع خوشگوانی اینجا جای تحمل داره. یه دونه حمله تروریستی از دستگاه تلگرام به انگلیس شد، خانم ترزا می اومد تو اجلاس جهانی داووس 2018 الحمدلله هم صوتش هستم
تصویرش هستم. بله آقای آل داوود، ما زمانمون خیلی محدوده، اجازه بدید صحبت دوستان رو هم بشنویم که یک دقیقه آخر هم یه جمع‌بندی داشته باشم من خدافظی کنم دیگه. بله نفر یک دقیقه دوستان در خدمتتون هستم.
حالا نکاتی که آقای آل داوود راجع به شرکت ارتباط آی سی تی گفتن، من میدونم منظورشون ارتباطات زیر ساخت احتمالاً، اینا رو خودمون دوستان باید جواب بدن. من به عنوان فعال بخش خصوصی و فعال این اکوسیستم در واقع نوآوری و فناوری در کشور خیلی صریح و شفاف میگم. ببینید اینا رو اینا کار علمی شده. محتوای تلگرام و ترافیک تلگرام، شما میگید فیلترینگ هوشمندش اشتباه بود. خب این فیلترینگ غیر هوشمند اشتباه نبود؟ آیا الان مصرف تلگرام در کشور کم شده؟ آیا عرض کنم به خدمت تا اینا رو اینا کار آماری شده. تنها چیزی که کاهش پیدا کرده میزان محتوای مذهبی تلگرامه. محتوای سیاسیش همانقدره، محتوای مستهجنش که حدود 1-2% همانقدره. بعد شما میگید که وقتی میگیم نگاه کنید پلتفرم رو به رسمیت نمیشناسیم، حتما هر اقدام مجرمانه و ضد امنیتی توی کشور باید بهش برخورد بشه و میشه. نکته اینجاست، این همه کلاهبرداری که بر بستر مخابرات انجام میشه، ما میریم اداره مخابرات میبندیم.
یه لحظه صبر کنید، الان شبکه قمارش ترسبندی در ازار پی اس پی داخلی نداره از پی اس پی ها
نداره؟
داره یا نداره؟
بله داره.
خب یه سوال، شما اون کسی که اینجا وظیفه قانونیشی که از این که یه شبکه امنیتی که دختر ایرانی داره قاچاق میکنه به ترکیه و امارات اینجا داره کمکاری میکنه، بعد چی کار کنی واسه سیانت از مردم؟
شما الان بگید اون پی اس پی، اون درگاه پرداخت و اون پی اس پی چرا توی وزارت ارتباطات یا اصلا به فضای مجازی داره؟
صبر کنید بستر اینستاگرام پهلوان کی داره میده به اینستاگرام؟
مگه درگاه پرداخت رو اینستاگرامه؟ مگه فضای قمار تو اینستاگرامه؟
بند کی میده که انصار میلاد خاتمی و عناصر متعفن شبکه قمار 60 و 1.7 تا اینجا داشته باشن؟ این که داداش من دفعه داد من آره دکتر، شما میگین من عضو هیئت مدیره پیامرسان داخلی ام، باشه شما کدوم پیامرسان داخلی به من بگید تا بیتون بشین صحبت کنم.
من 20 فون برادرم.
بله 20 فون چی شد که در عید سال 95 با 1 میلیون کاربر رسیده بود؟ 1 ماه
2.5 میلیون کاربر برادر.
چی شد از دست افتاد شد؟ سوال
نحوه سیاست گذاری و فیلترینگ تلگرام عامل اصلی است. اینا همه در واقع مدارکی است که مشخصه. عامل اصلی در واقع ریزش کاربر بوده.
دو سال قبل از فیلترینگ تلگرام چه اتفاقی افتاد؟ در عید 95 که 20 فون آمد بعد از وایبر جایگزین، حالا 20 فون اومد جایگزین وایبر بشه، چی باعث شد که 1 ماه 20 فون خدمات نده بعد از عید؟ سوال دو سال قبل از فیلترینگ تلگرام، 1 سال قبل از ورود سی دی ان های تلگرام به تهران. سوال جدیه.
اونجا کاملا ما
خب
موضوع فنی داشتیم.
زمانم به اتمام رسید آقای آل داوود. متاسفانه آقای ساله شما هم خیلی مختصر و کوتاه ظرف 10-15 ثانیه.
درست.
من درباره بخش اولش رو که گفتن دیگه مردم چی میخوان برای اینکه بخواد در واقع همه اینها رو تلگرام اتفاق افتاده بود، به نظرم رجوع کنیم به پژوهش‌هایی که بوده و اینکه مردم چه استفاده‌ای داشتن از تلگرام می‌کردن، چند درصدش پورنوگرافی بوده و هر چیزای دیگه. به نظرم جواب مشخصی، ما الان تمام اونها رو دیگه عملاً با این فیلتر رو برداشتیم و اینطور هم نیست که دوستامون میگن که حالا همه این محتوای تلگرام مثلا به راحتی می‌شده هر کاری توش اتفاق بیفته. بعضی چیزاش هم به نظرم همون متوجه نمونن که این پلتفرم چیه، یعنی حالا اگر مثلا قرار بود تو یه بستر داخلی هم پیامی بین چهار تا سرویس رد و بدل بشه، امکانش بود نبود، اینها رو نمیدونم. ولی من پژوهشگرم مثلا